بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث ما در قبل از ماه محرم در تلقیح ثنایی در این صورت دوم رسیدیم. صورت دوم این بود که ببینیم آیا اگر نطفه یک مرد اجنبی رو بخوان در رحم اجنبیه، یعنی بین این مرد و این زن هیچ زوجیتی و هیچ ارتباط نکاحی وجود نداره، اینها اجنبی و اجنبیه هستن. حالا این اجنبی و اجنبیه حتی برادر و خواهر رو هم شامل میشه، غیر رو هم که شامل میشه، آیا اگر نطفه یک مرد اجنبی رو بخوان در رحم اجنبیه قرار بدن جایزه یا جایز نیست؟ و این مورد موردی است که امروزه در دنیا هم خیلی رایج شده. زنهایی که نیاز به اولاد دارن به یک مراکزی مراجعه می کنن و در اون مراکز نطفه های منجمد شدهی وجود داره، اینها رو در داخل رحم این زن اجنبیه قرار می دن. ما بحثمون این بود که ببینیم آیا جایز یا جایز نیست. در اینجا بحث اصل اولی رو مفصل مطرح کردیم که آیا اصالت البراءت یا اصالت الاحتیاط، و عرض کردیم برای اصالت الاحتیاط وجوهی ذکر شده، اینها رو همه رو بیان کردیم. گفتیم به حسب اصل اولی اصالت البراءت، و حتی این مطلبی که از برخی از فقها هست که در باب فروج و دماء احتیاط هست، گفتیم این دلیلی بر وجوب احتیاط ما نداریم. اصالت البراءه حکم میکنه به این که خب مانعی نداره، این عنوان زنا رو که نداره، و به حسب اصل اولی قرار دادن این نطفه در رحم اجنبیه جایزه. اما عرض کردیم که در مقابل این اصل اولی روایاتی داریم و آیاتی. ببینیم از این روایات و آیات استفاده می کنیم حرمت را یا استفاده نمی کنیم. حدیثی که قبلا هم خوندیم، سند این حدیث رو بررسی کردیم، اما دلالت این حدیث باقی موند. بحث سندیش رو مفصل ذکر کردیم. علی ابن ابراهیم عن ابیه عن عثمان ابن عیسی عن علی ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام. گفتیم راجع به این علی ابن سالم مشکل وجود داره، مردد بین دو نفر هست، اما یک راهی رو در اون بحث گذشته ما ذکر کردیم برای توثیق علی ابن سالم. راه دوم این است که اگر این علی ابن سالم علی ابن سالم کوفی باشه، که علی ابن سالم کوفی کسی است که اجلا مثل ابن ابی عمر، مثل صفوان ازش روایت نقل می کنند، و یکی از راه‌های اعتبار راوی روایت الاجلاء عنه. اگر اجلاء از روایت دیدیم از یک نفر روایتی رو نقل می‌کنن، اینم یک راهی است در این که اینجا ما درست بکنیم. البته این در صورتی است که ما بدونیم این علی ابن سالم همون علی ابن سالم کوفیه. نتیجه در بحث گذشته این شد که به نظر ما این روایت معتبر هست و نمیتونیم از جهت سندی در این روایت خدشه بکنیم. بله؟ نه، اونا دیگه درش خدشه ای نیست. علی ابن باشه واقفی بودن مانع نیست، اشکالی نداره. اما مدلول روایت و فقه الحدیثش، امام صادق علیه السلام فرموده است که ان اشد الناس عذابا یوم القیامه رجلا اقر نطفته فی رحم یحرم علی. فرموده است که شدیدترین مردم در روز قیامت مردی است که نطفه خودش را در رحمی قرار دهد که اون رحم حرام بر او هست. خوب اینجا رو دقت بفرمایید، در این روایت میخواد زائد در مسئله زنا و حرمت زنا یه حکم دیگری رو هم بیان بکنه. اگر مردی با زنی زنا کرد، خب این یک حرامه. زنا مشمول این اشد الناس عذابا یوم القیامه نیست، بلکه اشد الناس عذابا کسی است که نطفه خودش را در رحم کسی قرار بده که حرام بر او هست. اون وقت اینجا یک فرض این است که مردی با زنی زنا بکند و در همون حال زنا نطفه خودش رو در رحم این زن قرار بده. فرض دوم این است که ما مسئله زنا و مغاربت رو ازش الغاء خصوصیت بکنیم، بگیم این روایت اونی که ملاک برای حرام هست این است که کسی نطفه خودش را مطلقا به هر طریقی بخواد در رحم دیگری قرار بده. اگر ما بتونیم از این روایت یک چنین الغاء خصوصیتی بکنیم، بگیم روایت برای زنا و مغاربت خصوصیتی و موضوعیتی قائل نیست، روایت فقط ملاک حرمت را قرار دادن نطفه، که حالا در پرانتز عرض بکنیم که نطفه در عرف اونجایی به چیزی میگن نطفه که ماء مرد با اون تخمک زن تلقیح پیدا کرده باشه. در عرف نطفه رو اینطور معنا می کنن، اما در لغت وقتی به کتاب مفردات راغب مراجعه می کنیم، راغب می گوید که نطفه الماء الصافی، آب زلال رو بهش نطفه می گن، این یه معنا. بعد داره و یعبر بها عن ماء الرجل، خود ماء رجل رو بهش میگن نطفه. گاهی اوقات در بعضی از این مقالات و نوشته ها نطفه رو معنا کردن به ترکیب این ماء و اون تخمک، نه نطفه معناش نیست، نطفه خود اون مائه مرده، خود همون منی رو لغت بهش میگه نطفه. آیا ما از این روایت استفاده میکنیم رجلن اقر نطفته فی رحم یحرم علی، بگیم ملاک برای حرمت مجرد این است که یک نطفه در رحم یک زن اجنبیه، یک رحمی که حرام بر او هست، قرار داده بشه؟ اگر یه چنین چیزی رو استفاده کردیم، اون وقت در مانحنفی میگیم آقا تلقیح مصنوعی حرامه، چون در تلقیح مصنوعی نطفه در رحم دیگری قرار داده میشه. اما اگر احتمال دادیم که نه، از روایت ما خصوصیتی برای مقاربت استفاده میکنیم، روایت میگوید که در اثر مقاربت بین این زن و مرد که عنوان اجنبی رو دارن، روایت استقرار نطفه رو در رحم اجنبیه در فرضی که مقاربت بینشون باشه. خب اینجا این نطفه روشنه، اگر مرد و زن اجنبیه نعوذ بالله با هم زنا کردن و مرد ماء خودش رو در رحم او قرار داد، این بچه‌ای که به دنیا میاد عنوان چی رو پیدا میکنه؟ ولد الزنا رو پیدا میکنه. در اونجایی که مقاربت نباشه، مقاربت نیست، فقط با ابزار و وسائل این نطفه رو میگیرن در رحم غیر قرار میدن، اینجا دیگه زنایی که وجود نداره. اگرم آمدیم گفتیم این کار حرامیه، این ولد ممکنه بگیم عنوان ولد حرام رو داره، اما عنوان ولد و زنا رو نداره، چون از راه زنا که محقق نشده. بله؟ اونم باز مشمول این روایت نیست. اون چه که حالا میخوام این عرض بکنیم، خوب دقت کنید، باید خودتونم رو روایت فکر بفرمایید. آیا ما از روایت یک ملاک کلی رو میفهمیم؟ روایت میگه استقرار و نطفه فی رحم یحرم علی، این حرامه مطلقا. مطلقا یعنی چه راه زنا باشه، چه به قول ایشون مصاحبه باشه، هر طریقی میخواد باشه، چه از طریق ابزار و وسائل باشه، اگر یه همچین چیزی استفاده کردیم نتیجه چی میشود؟ این میشه تلقیح مصنوعی، چیه؟ حرامه. اما اگر آمدیم گفتیم که آقا این که میگه رجلی که اقر نطفته، این برای خود مقاربت و نزدیکی و زنا موضوعیت وجود داره، یا لااقل احتمال خصوصیتشو دادیم، همین احتمال هم کافیه، چون وقتی احتمال بدیم که در این روایت امام میخواد از نطفه‌ای که از راه زنا در رحم دیگری قرار میگیره این رو بگه اشد الناس عذابا یوم القیامه، اگه احتمالش هم دادیم که عرض کردیم وجه احتمالش این است که اگر از این راه باشه ولد میشه چی؟ ولد الزنا. ساره نمیخواد ولد الزنا در عالم خارج موجود بشه، اگر از این راه باشه میشه ولد الزنا. به نظر ما یه همچین احتمالی که اینجا وجود داره، این احتمال جلوی ملاک رو نمیتونه بگیره، یعنی سبب میشه که ما نتونیم ملاک کلی به دست بدیم، بگیم مطلقا. و از اون طرف مناسبت حکم و موضوع هم همین اقتضا رو داره. اگر امروز یه زنی که اصلا مردی رو ندیده با دستگاه نطفه یه مردی رو در رحم او قرار بدن، این نمیتونیم بگیم این هم اشد الناس عذابا یوم القیامه. اون مردی که خودش خبر نداره که این نطفهش رو بعدن در رحم کی قرار میدن، زن هم نمیدونه این نطفه مال کی هست. درسته ممکنه بگیم این کار حرامه، مثلا از راه های دیگه ممکنه بگیم این کار کار حرامیه، ولیکن این اشد الناس عذابا یوم القیامه نیست. حتی از روایت هم نمیتونیم استفاده کنیم که اینو خود در کتاب الحدود لومعه خوندید، مردی با زن خودش نزدیکی میکنه، بعد اگر نعوذ بالله این زن رفت با زن دیگری مصاحبه کرد، نطفه مرد در رحم زن دیگه قرار گرفت. نمیتونیم بگیم اینا قرآن اشد الناس عذابا یوم القیامه هستن. روایت ظهور در این داره یا لااقل ما احتمال خصوصیت رو میدیم که برای مسئله مغاربت یه موضوعیتی در اینجا باشه و به صرف این که نطفه در رحم دیگری قرار بگیره در اینجا مسئله حرمت و اشدیت حرمت در کار نباشه. بله نه ما میگیم که نه اون طرف باید ببینید در روایت که داره رجلی که اقره، یعنی این اقره یعنی از راه مقاربت دیگه، این اقره یعنی از راه مقاربت، این برمیداره مخصوصا در اون زمان که اصلا این وسائل و این ابزار که نبوده. در اون زمان رجلی که اقره نطفته غیر از راه زنا راه دیگه بوده؟ نبوده، اون زمان نبوده. شما اون زمان میشه 2000 چند هزار سال پیش؟ بله نه نبوده، این ابزار مستحدث، این ابزار اصلا تلقیح صناعی یه چیزیست که شاید مثلا 50 هم نیست که درست شده، یه چیز جدیدیه. پس ببینید ما الان میخواییم روایت رو معنا کنیم. ببینید از درس هم که بیرون رفتید همینطور فکر کنید، این اگر نطفته فی رحم یحرم علی، آیا میشه از یه چیز کلی استفاده کرد؟ بگیم شاره میخواد بگه اشد الناس عذابا، همین است که عرض کردم اصلا با قطع نظر از این که حالا ما دو باید فنی بحث کنیم، بگیم آقا احتمال بدیم که برای زنا و مغاربت موضوعیت وجود داره. منشه احتمالش چیه؟ منشه احتمالش هم این است که بچه‌ای که از این راه به دنیا میاد میشه ولد و زنا، اما اگر فقط نطفه اجنبی رو بگیرن داخل در رحم اجنبی قرار بدن، عنوان ولد و زنا رو نداره. نمیگیم یقین داریم به این که موضوعیت داره، همین احتمال موضوعیت سبب میشه که ما از روایت ملاک کلی استفاده نکنیم. اصلا اقره ببینید در روایت داره اقره استناد به کی داده شده؟ به مرد داده شده. اونجایی که نطفه این مرد دکتر یا دستگاه میگیره در رحم زن اجنبیه قرار میده، میتونیم بگیم اقره؟ میشه اینو گفت؟ اصلا شاید خبردارم نشه. عرض کردم الان در دنیای امروز مرد مراجعه میکنه به یه مراکزی که حالا من متاسفانه شنیدم در تهران هم وجود داره این مراکز، مرد مراجعه میکنه به یه مراکزی و اون اسپرم خودش رو میفروشه، این فروشه میره دنبال کارش. اونا می اسپرم رو با راه های علمی که دارن منجمد میکنن قرار میدن در یه محلی یه روزی اگر یه زنی مراجعه کرد گفت من شوهرم ندارم میخوام بچه دارم بشم، او رو به این میفروشن، در رحم این قرار میدن. خب اصلا این مرد که آمده اسپرمش رو داده خبر نداره تا ما بخواییم این رو استناد به او بدیم. پس ببینید ما تو این روایت سه تا مطلب داریم. یک مطلب این است که احتمال موضوعیت و خصوصیت میدیم برای مغاربه. منشه احتمالش هم رو در ذهنتون باشه، منشه احتمالش هم یه امر اغلاییه که ولدی که از این راه به دنیا میاد میشه ولد الزنا. دو، اگر ما بخواییم بگیم که مجرد اینکه نطفه رو در رحم یه زن اجنبیه قرار بدن ولو اون مردم دخالت نداشته باشه، یعنی زنا هم نباشه در کار، این با اشد الناس عذابن تناسبی نداره. اشد الناس عذابن این است که مردی نعوذ بالله زنا بکنه با زنی، زنا هم که کرد ما خودش رو هم در رحم او قرار بده. و مطلب سوم کلمه اقره، در این جایی که نطفه رو میگیرن، حالا بیایم بگیم خب اگه مرد خودش نطفه خودش رو با یه آمپولی چیزی تزریق کرد بازم اقره نیست. این اقره یعنی خود مرد به طبیعت خودش اقره. بنابراین با این سه نکته ما از این روایت نمیتونیم استفاده بکنیم که تلقیح مصنوعی حرامه. چی فرمودید؟ استناد داره. اقره یعنی اقره رجل. شما در باب قتل، در باب قتل اونجا میگید آقا قتله. خب قتله یعنی استناد به این شخص داره دیگه. حالا اگر فرض کنید که دست یه مردی رو با اجبار یا اکراه بردن بالا محکم کوبوندن توی سر یک کسی، نمیتونیم قتل رو نسبت به این شخص بدیم، بگیم نسبت بدیم به اون سبب نه مباشر. مثلا اینجا این اقره، این اقره خود رجل وقتی با دستگاه برمیدارن در رحم دیگری قرار میدن، آیا اینجا عرف و لغت میتونه بگه که این اقره نطفته او؟ حتی اگر خودشم با دستگاه هم قرار بده، ما تا اینجا رو دیگه با انصراف باید بگیم، یعنی اقره به طبیعته. یعنی در اقره دو تاست، یکی استناد به خودش داشته باشه، یک دوم استناد داشته باشه این به صورت طبیعی این کار رو انجام بده نه با وسیله. لزومی نداره بیاره اصلا. ببینید بله نگفتم مقاربت هم نه میگم اقبله. بله میخوام بگم که این اشد الناس عذابن مناسبت حکم و موضوع اقتضا میکنه که بگیم که با همراه با زنا بوده. چرا سب؟ نه گفتم بر غیر زنا سزن نمی کنه، خودم اونجایی که زنایی نیست، یعنی که بر زن، بر زن اصلا با این تناسب داره. یعنی اگه مردی رفت زنا کرد با زنی و ماء خودشو در رحم او قرار داد، این تناسب داره بگیم که آقا این اشد الناس عذابنه. اما اونجایی که زنا نبوده، نبوده یعنی مرد رفته نطفه خودشو فروخته به یه مرکزی رفته دنبال کارش، اون مرکز هم این نطفه رو بر میداره میگذاره، یا اصلا فرض بفرمایی مرد نطفه خودش رفته در یک جای ریخت، زن خبردار شد. مخصوصا در اینو باز در کتاب الحدود لمعه اونجا مطرح میکنه که اگر یه زنی همینطوری حامل شد نمیتونیم بگیم زنا کرده. در حمام های قدیم حمام ها مشترک بوده، بعضی از ساعات مال مرد بوده بعضی از ساعات مال زن. خب اینطور هم اتفاق می افتده که گاهی اوقات زن در جایی می خوابیده که تصادفا نطفه ای از مردم ریخته شده بوده، جذب او هم می شده. حالا اگه یه زنی عالما آمدن این رو بدونه، بدونه نیم ساعت پیش مردی اینجا بوده یا یه روز پیش، نطفه او ریخته شده، اونم نشسته، آمد اونجا خوابید و در رحم او قرار گرفت. ما نمیتونیم بگیم روایت میگه اینم اشد الناس عذابا یوم القیامه. این تناسب حکم و موضوع اشد الناس عذابا ظهور در این داره، مؤید این است که حتما باید از راه زنا باشه، از راه مغاربت باشه. اگرم بوده مشمول این روایت نیست، باز تو روایت داره اقره. ببینید ما در روایت سه تا نکته رو داریم استفاده میکنیم، شما در این روایت سه تا نکته رو ما تو این روایت داریم استفاده میکنیم. یه روایت این است که شما برای احتمال مغاربه چه چیزی دارید که نافی این باشه؟ نه ببینید الان ما داریم روایت و معنا مکال به اصول خارجی نداریم، اصلا ما روایت و معنا کنیم. در معنای روایت میگیم، روایت میگه اشد الناس عذابا یوم القیامه رجلا اقر نطفته. بگیم آقا این دو احتمال میدیم، یه احتمال این است که مغاربت موضوعیت دارد، احتمال دومی که موضوعیت نداره. برای این که موضوعیت نداره نافیش چیه؟ بله؟ چیه رو هست؟ نه دیگه، حالا اون که لازمه به لفظ یزدی اصلا باشه، ما میگیم آقا این اقره احتمال میدیم که موضوعیت داشته باشه مغاربه، نافی این چیه؟ ببینید یه وقتی هست که تو روایت داریم آقا مجرد واقع شدن نطفه در رحم زن اجنبیه، نداریم همچین تعبیری، میگیم قرار دادن این مرد نطفه خودش رو در رحم دیگری. لازم میگه همچه یزدی بگی که الان همین اقره نطفتهو این ظهور در این داره، اصلا انصراف مور اول این که وجود خارجی منشه انصراف نمیشه، این رو همه قبول داریم، ولی خارجن مسئله اقر نطفته او غیر از راه زنا که نبوده. ما میگیم آقا مسئله زنا با توجه به این که بچه‌ای که متولد میشه ولد و زناست، همین احتمال میدیم که زنا موضوعیت داره، نافیه برای احتمال نداریم. این یک، مناسبت حکم و موضوع دو، اقر سه. این سه تا نکته مجموعاً به ما این رو میفهمونه که نمیتونیم به این روایت استدلال کنیم، بگیم آقا مطلقه. ببینید مدعا اینه مطلق قرار دادن نطفه اجنبی در رحم اجنبی حرامه. با این سه تا نکته نمیشه دیگه این ادعا رو اثبات کرد. اگر روایت یک اطلاق خیلی خوبی داشت میشد این حرف رو بزنیم، اما چنین اطلاقی نداریم با توجه به این سه تا نکته، لذا به این روایت ما نمیتونیم استدلال بکنیم. حالا باز ببینید این فهم دیگه خودتون باید این از روایت چی رو میفهمید. عرض کردم روایت رو آقایون دقت کنید، اگه 10 بارم بخونید باز کمه، باید هی روایت رو بخونید رو کلمه به کلمه، چون این روایات از امام معصوم علیه السلام صادر شده و این با دقت، با کمال دقت هم صادر شده، نه اینکه حالا مثل مردم معمولی باشن حالا یک کلمه رو اینور بگن اونور بگن، این طور نبوده. حالا میگم ما از کلمه اقره، از مناسبت حکم و موضوع، از اون احتمال این رو استفاده کردیم، نه کار ربیع به اونم نداره روایت. خب حالا ببینید مرحوم شیخ حر عاملی صاحب مسائل در ابواب نکاح محرم اونجا اصلا یه بابی داره، تحریم الانزال فی فرج المرأة المحرمه، اونجا مراجعه کنید این روایت رو همونجا ببینید. ما سند روایت رو قبول کردیم، اما عرض کردیم که روایت دلالتش تام نیست. حالا اگر به برخی از این مقالات مراجعه کنید، خیلی در یه ساعت دو ساعت گفتن این روایت اطلاق داره، اقره چه خودش اقره چه با دستگاه اقره. مگه با دستگاه دیگه میشه گفت اقره؟ نمیشه. خب بله که کار هم نمیشه های عرضی. الان اگر گفتم ببینید آخه شما عرف رو بالاخره گاهی خود میگفتن که دیگه اقره نیستو. اگر نطفه رفت فرو، آقا رفت نطفه شو فروخت رفت، دیگران با وسیله آمدن قرار دارن، میگیم او اقره نیست دیگه. این زاخه از کجا شما میگید هست؟ شما آقا اشتر دار یعنی ولو اینکه خود اون مردم این کارو نکرده، خودش هم خبر نداره. ببینید من دارم این رو عرض میکنم، مردی رفت نطفه و فروخت و رفت، اصلا گفت من کار ندارم، شما چه کار میخواید بکنید؟ اجازه فرمایید شما آخه اجازه بدید. در این روایت یه بحث دیگه این است که آیا این اشدیت عذاب فقط شامل مرد میشه یا شامل زن هم میشه؟ ببینید اون جایی که مرد و زن با طوع و رغبت زنا کردن و مرد منی خودش رو در رحم زن قرار داد، که دیگه فرد خیلی روشنشه، فرد خیلی روشنشه. مرد و زن زنا کردن، مرد منی خودش را در رحم این زن با موافقت زن قرار داد. از شما سوال کنیم این اشدیت عذاب الان مختص به مرد یا شامل زنم میشه؟ چی میفرمایید؟ چرا اردو؟ روایت اینو نمیگه، روایت میگه اشد و ناس عذابن رجلن اقره، ولو زنم موافق باشه، ولو زنم موافق باشه. ما دلیلی نداریم بر این که همون اشدیت عذاب که مال مرده مال زنم باید باشه. اگر عرض میکنم در یک زنای طرفینی شارع بیاد بگه زانی مثلا 100 ضربه شلاق بخوره، اون دیگری 80 ضربه، مگه اشکالی داره؟ عذاب دنیوی یا اخرویشون مختلف باشه، باز به نظر ما از روایت نمیشه اینو استفاده کرد که حتی در این فرد، در این فردی که هر دو موافقن با طوع و رغبت بوده، باز شاره میخواد بگه که اون اشدیت عذاب مربوط به این مرده. خب حالا میگیم یه مردی رفته نطفه و فروخته، رفته دنبال کارش، اصلا خبر نداره که دیگران اینو در رحم دیگری قرار میدن یا نه. حالا این مرکز آمده این رو در رحم این قرار داده، خوب دقت کنی، بگیم باز اشدیت عذاب مال اون مردم هست؟ از کجا میگید بله هست؟ او اقره؟ روایت میگه اقره، اقره یعنی الان عرفن، الان عرفن. ببینید آقا الان عرفن میگن که اون مرد اقره نصفته فی رحمه این، نمیشه گفت. چی فرمایید شما؟ عذابن اشد الناس عذابن، حالا اونجا نه، اونجا شاید عذاب نباشه، از جدی گرفتاری های دیگه باشه، اما این اشد الناس عذابنه. البته منافات نداره که، منافات نداره در مرحله شدید عذاب چند گروه هم باشن. حالا این روایت رو باز دقت کنید، دو سه روایت دیگه داریم که انشاءالله دنبال میکنیم و صلی الله علیه.